أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدا بإطلاقه، متجليا مرايا آفاقه. الصلاة والسلام على سيد أنبيائه البشير النذير والسراج المنير سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر مبارک بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون در این محفل نورانی در رابطه با فلسفه احکام الهی، چه در امور تکوینی و چه در امور تشریعی بود. یعنی چون خدای متعال حکیم هست، کارهای خدا بی حکمت و بی علت نیست. چه در آفرینش موجودات و چه در قوانین و احکام. و ما قرار شد که آیاتی از قرآن که گویای این حکمت ها و فلسفه ها هست به عرضتون برسونیم. و در خلال این چندین هفته ای که صحبت شد، تنها آیه 21 سوره مبارک بقره رو تفسیر کردیم و الان میرسیم به آیه دیگری که در سوره مبارکه بقره هست، در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. در قرآن در رابطه با بنی اسرائیل و همچنین حضرت موسی بحث های زیادی شده. شاید هیچ کدوم از انبیا مثل حضرت موسی نامشون در قرآن مطرح نشده و قصه هاشون گفته نشده و هیچ قومی به اندازه قوم یهود در رابطه با اونها در قرآن بحث نشده. علتش هم این است که وفی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. قصه و داستانهای اینا برای ما عبرته و ما باید این قصه ها رو بدونیم و ازش پند بگیریم. حالا این آیه کریمه که مورد بحثمونه این هست که از آتینا موسل کتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، خطاب به حضرت، خطاب به قوم یهوده که خدای متعال به حضرت موسی کتاب آسمانی داد به نام تورات. و فرقان یعنی چیزی که بین حق و باطل رو جدا میکنه، تشخیص میده که این حق است یا باطل. این رو خداوند به حضرت موسی عنایت کرده. چرا؟ لعلکم تهتدون، به خاطر اینکه شما یهود هدایت بشید. این خطاب به یهودی هاست. ولی برای ما هم درس خوبی میتونه باشه. ما ناچاریم بر این که یه بحث مفصل مستوفای راجع به هدایت داشته باشیم که ببینیم هدایت به چه معناست و خدای متعال برای هدایت کردن انسانها چه برنامه های ظریف و زیبا و کامل و جامعی داشته، چه چیزها رو وسیله هدایت قرار داده. اینا خیلی برای ما مهمه. ما در سوره مبارکه حمد میبینیم محور بحث هدایته. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا اینجا مقدمه است برای اینکه عرض کنیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه راست رو به ما نشون بده، هدایت کن، راهنمایی کن. اولین فراز از سوره مبارکه بقره این است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن راهنمای متقینه. این اولین آیاتی است که در سوره مبارکه بقره است در تلیعه قرآن کریم، تا برسد به آخر که حالا بحثای مبسوطی روش خواهیم داشت. حالا ببینیم اصلا هدایت به چه معناست. اونطوری که ترجمه میکنن ترجمه زیبایی است، هدایت یعنی راهنمایی. یعنی چه راهنمایی؟ معنای راهنمایی این است که ما یه هدفی رو داریم که برای رسیدن به اون هدف راه‌هایی هست. گاهی راه‌ها همواره و ما رو به زودی به خوبی به هدف میرسونه و گاهی راه‌ها یا ما رو به هدف نمیرسونه یا راه‌های صعب العبوری است که به زحمت ما رو به هدف میرسونه. این خودش یک مشکلی است، مشکل سنگینی هم هست که ما یه هدفی داشته باشیم و بخوایم از کوتاه‌ترین و هموارترین راه خودمون رو به اون هدف برسونیم. این کار خیلی مشکلیه، چون عرض کردم ما ممکنه توی راهی بیفتیم این راه ما رو به هدف نرسونه. گفت ترسم نرسی به کعبه اعرابی این راه که تو می روی به ترکستان است. هدف ما این است که خودمونم مثلا به کعبه برسونیم، میباد به طرف جنوب بریم، به طرف شمال میریم. هرچه که بیشتر راه میریم از هدف دورتر میشیم. خب این گمراهی است، یعنی راه رو گم کردیم. یه وقت است که نه راه رو پیدا میکنیم اما راه ناهمواره، پیچ و خم داره، پستی و بلندی داره. به هدف میرسیم اما به سختی و به زحمت و به دردسر. ما میباید سعی کنیم کوتاه‌ترین راه، هموارترین راه رو بریم که هم زودتر ما رو به هدف برسونه، از نتیجه باز نمونیم و هم کمتر صدمه ببینیم. اینجا اگر خودمون بخوایم راه رو پیدا بکنیم معطل میشیم، شاید هم به هدف نرسیم. امیرم تهران، میخوام یه خونه ای رو پیدا کنم، راهنما هم ندارم. چقدر باید این خیابون و اون خیابون، این کوچه و اون کوچه برم تا آیا به هدف برسم یا نرسم؟ اما اگر راهنما داشته باشم، از نزدیکترین راه و هموارترین راه منو به هدف و به مقصد میرسونه. بنابراین ما هدف باید داشته باشیم. اگر هدف نداشته باشیم زندگیمون هدر میره و ضایع میشه. باید زندگی هدفدار باشه. برای رسیدن به هدف راه نیاز هست. برای اینکه کوتاه‌ترین و هموارترین راه را پیدا کنیم راهنما لازمه، که قرآن کریم می‌فرماید لکل قوم هاد. ما برای هر گروهی یه هادی راهنما قرار دادیم. چرا؟ علتش این است که همه نیاز دارن به اینکه راه رو پیدا کنن. حتی ببینید خدای متعال به پیغمبر خدا می‌فرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. تو منت‌هایی که خدا به سر پیغمبر میذاره، میگه علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که والن فهدا و وجد که آئلن فاقنا. ای پیغمبر، یادت هست که یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم؟ یادت هست که راه رو بلد نبودی؟ ما بودیم که راه رو به تو نشون دادیم. و وجدک والن فهدا و وجدک آئلن فاغنا. نیازمند و فقیر بودیم، ما تو رو بی‌نیازت کردیم. وقتی پیغمبر خدا با اون عظمتش نیاز داره که خدای متعال راه رو بهش نشون بده، خب ما به طریق اولا نیاز داریم به این که راه به ما نشون داده بشه. خب کی این راه را باید نشون بده؟ اون که خودش راه رو بلد باشه و دلسوز ما هم باشه، بخواد ما به هدف برسیم و دلش هم میخواد ما به بهترین وجه به هدف برسیم. اون جز خدا کسی نیست. این است که ما تو سوره حمد بعد از مقدمه چینی که خدا را به عنوان ارحم الراحمین میشناسیم و از خدا مدد میگیریم، میگویم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما یه هدفی رو دنبال میکنیم و برای رسیدن به اون هدف احتیاج به راه داریم، راهمون هم میخوایم مستقیم باشه، هم کوتاه هم هموار. بنابراین از تو کمک میگیریم، تویی که میتونی کوتاه‌ترین و بهترین راه رو به ما نشون بدی. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انسان ها سه گروه هست، یه گروهشون خدا نعمت بهشون داده و تو راه راست میره، یه گروهشون مورد غضب خدا قرار میگیرن و خدا به جای اینکه اینا رو تو راه راست قرارشون بده، چشم و گوششون رو میبنده و بهشون غضب میکنه که راه رو پیدا نکنن، به هدفم نرسن. یه دم اصلا ضالینن، یه هدفی رو در نظر میگیرن دنبال میکنن ولی راه رو گم میکنن چون راهنما ندارن. اونایی که خدا بهشون غضب میکنه چشم و گوش ندارن تا راه رو پیدا کنن، اونهایی که ضالن چشم و گوش دارن منتها دنبال راهنما نمیرن، راه رو گم میکنن. ما عرض میکنیم خدایا یه دسته از بندگانت هم که نعمت رو در حقشون تمام کردی و اون کسانی هم که راه رو پیدا میکنن، بهترین راه هم پیدا میکنن، ما اونو بخوایم. اهدنا الصراط المستقیم. فکر نکنم تو دعاها دعایی از این بهتر باشه، از این جامع‌تر باشه. دنیا بخوایم راه داره، آخرت بخوایم راه داره. این راه هست، راهنما هم خدا برامون قرار بده، بنابراین مشکلی دیگه نداریم. چه در امور معنوی چه در امور مادی اگر راه مستقیم رو پیدا کردیم دیگه همه چیز در اختیارمونه. این است که توی این دعاهایی که هست تو قرآن زیاد هم هست ببینیم جامع‌ترین دعا این دعاست، اهدنا الصراط المستقیم. یعنی ما بی هدف نیستیم. البته تو این آیات ممکنه هدف رو ما مطرح نکنیم ولی منظور اینه، هدف اینه من انسان ضعیف زبون جاهلم ناتوانم، دلم میخواد خودم رو وصل کنم به یک منبع قدرت لایتناهی که اون خداست. هدف اینه که ما ازش تعبیر به لقاء الله میکنیم. هدف این است این انسان وصل به خدا بشه. این راه داره، اینجور نیست که راه نداشته باشه. وقتی هدف معین شد اینم باید بدونیم که بر رسیدن به هدف راه هست، راهنماش هم خدا قرار داده. من جمله از راهنمایانی که خدا قرار داده موسی هست و تورات و فرقان. از آتینا موسی الکتاب و الفرقان. چرا؟ لعلکم تهتدون. شاید شما راه رو بتونید پیدا کنید. حالا خدا چیکار کرده در قرآن که ما راه رو پیدا بکنیم، بیراه هم نریم، به زحمت هم نیفتیم، به هدف برسیم؟ این خیلی مهمه. آقایان علما در کتابای تفسیرشون درباره هدایت بحث زیاد کردن، بحثای زیبایی هم کردن که حالا تا اون مقدارش که جلسه ما گنجایش داشته باشد انشاءالله راجع به هدایت بحث میکنیم. راه این است که آیا میفرمایند ما سه نوع هدایت داریم. یک نوع هدایت تکوینی عام و یک نوع هدایت تشریعی عام و یک نوع هدایت هم هدایت تشریعی خاص. اینا رو باید توضیح بدیم تا اینکه انشاءالله بتونیم آیاتی که در رابطه با هدایت هست اینا رو معنا کنیم. خدا رحمت کند همه گذشتگان از علما را که واقعا چقدر خدمت کردن. مرحوم شیخ بهایی، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ما، این دو تا بزرگوار هر دو تفسیر نوشتن برای سوره حمد و این تقسیماتی که من عرض می کنم این دو بزرگوار در تفسیراشون اینا رو ذکر کردن. حالا یکی یکی معنا کنیم که هدایت تکوینی عام به چه معناست. در قرآن آیه هست الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این اشاره است به هدایت تکوینی عام، یعنی خدای متعال تمام این موجودات را آفریده و هر موجودی یک هدفی رو دنبال میکنه و خدای متعال پس از اینکه هر موجودی رو خلق کرده راه رسیدن به هدف را هم در باطن و در درون او قرار داده. مثال میزنم، مثلا یه دونه گیاه، یه دانه گندم. این دانه گندم رو خدا خلق کرده. کمال این گندم به چیه؟ به این که این گندم رو کش کنن و این گندم بتونه 700 برابر تولید مثل بکنه، که این دانه رو توی زمین کش کنن، حرارت زمین، رطوبت زمین، انرژی های زمین، انرژی های خورشید، اینا دست به هم بده و این دانه شکافته بشه، یه قسمتش بشه ریشه بره تو دل خاک، یه قسمتش بشه ساقه از تو دل خاک بیاد بیرون. خب کی به این دانه گندم یاد داده که از این نیروهای زمین بهره بگیره، از حرارت و رطوبت زمین بهره بگیره و شکافته بشه؟ نمیشه شکافته نشده رشد کنه. کی این کار میکنه؟ فالق الحب و النوا، این که هسته ها و دانه ها رو شکاف میده تا ریشه و ساقه از تو دلش بیاد بیرون، اون خداست. پس این راه رو خدا نشونش میده. و عجیب اینجاست، شما یه مقدار عدس میبینید خانوما سبز میکنن فصل عید که میشه و این عدس ها شکاف میخوره، دو قسمت میشه، یه قسمت ریشه میشه، یه قسمت ساقه. موقعی که یک ماهی گذشت این سبزه رو از تو ظرف در میارن، تمام ریشه ها رفته پایین، تمام ساقه ها اومده بالا، یه دونه از این عدس ها اشتباه نکرده، که ریشه بیاد بالا، ساقه برد پایین. حتی اگر موقعی که نیش زده و این ریشه اومده بالا، بعد میبینیم راشو کج کرده رفته به طرف پایین. یا ساقه اگر چنانچه رو به پایین در اومده، راشو کج کرده اومده بالا، اومده تو فضا. چی این راه نمایش کرده؟ که ساقه کجا برد، ریشه کجا برد. جالبتر این که میبینیم هر دانه ای یک خواص مخصوص به خودش داره. عدس یه خواصی داره، گندم خواص دیگری داره، لوبیا یه خواص دیگری داره. هر کدوم یک مواد مخصوص به خودشون رو از زمین میباد جذب کنن. هرگز لوبیا مواد عدس رو جذب نمی کنه، عدس مواد لوبیا رو جذب نمی کنه. دو درخت های مختلف، چند نوع درخت میوه داریم. هر درخت میوهی یه مواد مخصوص به خودش رو داره. اشتباه نمی کنه که درخت زردالو مواد آلبالو رو به خودش جذب کنه، یا به عکسش. ابدا، اصلا خطا در کارشون نیست. کی را نمایشون کرده که گفته تو میباد برید در دل خاک، اون وقت یه سانتی میرید پایین، این مواد یه سانتی رو جذب میکنه تمام میشه. باز نیاز دارد به مواد دیگه، یه سانت میرید پایین تر. همینطور این ریشه ای میرید پایین، به مقدار نیازش هی پایین‌تر و پایین‌تر میرد و مواد لازم مربوط به خودش رو جذب میکنه. این هدایت تکوینی است. یعنی خداست که ناظر بر تمام این اموره و این نظام آفرینش رو به خوبی پروردگار زیر نظر داره و به هر موجودی تفهیم میکنه که راه کمال تو چیه و اگه بخوایی به هدف برسی باید چیکار بکنی. اگر بخوای یه دانه گندم 700 تا بشه، چه موادی رو باید جذب کنه؟ اینو خدا یادش میده. که در حیوانات، اونجا دیگه عالم عجیبیست در عالم حیوانات، که خدا به هر حیوانی تعلیم میده چی متناسبه و مزاجشه، چه غذایی رو باید بخوره. بعضی علفخارن، بعضی گوشخارن و هر کدومشون یه حالتی دارن. حالا فرض کنید یا حیوانی درنده است، این چگونه باید که شکارشو به دست بیاره؟ خدا یادش میده که تو چه نوع غذایی رو میباید مصرف کنی و از کجا میباید به دست بیاری و طعمه خودت رو چگونه باید که شکار بکنی. اینا خدا یادش میده. خوندنی هم هست، خیلی خوندنی است که این حیوانات هر کدومشون چه حیله‌ای دارند برای تحصیل امر معاششون. بعضیا میرن تو دریا، با اینکه تو خشکی زندگی میکنن، خوراکش نسو دریا استفاده میکنن. گاهی تو دریا خوراکشون از خشکی استفاده میکنن، که اون شعر معروف هست: مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. که من خودم دیدم، کنار رودخونه ایستاده بودم، یه وقتی رفته بودم تبلیغ توی یکی از روستاها، کنار رودخونه ایستاده بودم، دیدم نزدیک غروب شعاع آفتاب افتاده رو آب رودخونه. این ماهی ها از آب میپرند بیرون و دوباره میرن زیر آب. تعجب کردم. بعد دیدم به خاطر اینکه شعاع آفتاب افتاده رو آب رودخونه، این پشه ها میان نزدیک آب، اینا از توی آب میپرن بالا، پشه ها رو سید میکنن میرن زیر آب. که ماهی دریا شکارش پشه های تو فضاست. به عکسش هم دیدم یه مرغیست به اندازه یه گنجشک، میاد تو مسیر آب همطور حرکت میکنه، در فاصله مثلا یه متری با آب فاصله داره. یه وقت میره از تو فضا میره زیر آب، هم میاد بالا یه دونه ماهی به منقارشه. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، این میره تو آب سیدشو میکنه میاد بیرون. واقعا اگر کسی بخواد یه درس توحید کامل یاد بگیره، یه مدتی میباید مطالعه داشته باشه در زندگی حیوانات. آبی ببینید اینا هر کدومشون چگونه خدا وسیله ارتزاقشون رو فراهم کرده و یادشون داده که از کجا استفاده کنن برای شکمه، که شکمه خودشون رو سیر بکنن. این اصطلاحاً بهش میگن هدایت، یعنی خدا راه رو نشونشون داده که اگر بخوان ارتزاق کنن، اگر بخوان تولید مثل بکنن برای بچه داریشون، از چه راههای استفاده بکنن که بتونن یه جوجه مثل خودشون به وجود بیارن یا یک فرزندی از خودشون مثل خودشون به وجود بیارن. اینا رو یادشون داده. الله اکبر، واقعا دیدنیست. یک کبوتر مثلا بچه تربیت میکنه، چگونه اینو سیرش میکنه، چگونه رشدش میده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یا نسبت به انسان، خدا به این انسان چیزی ها یاد داده، چیزایی که خدا به انسان یاد داده به هیچ موجودی تعلیم نکرده. چون کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، وقتی خدا میخواست از که انسانها را بهشون احترام بذاره، اینا را سلطه بهشون داده، بر دریا و خشکی اینها را سوار کرده، یعنی مسلطشون کرده. و این انسانها را خدا یه فکری بهشون داده که از تمام موجودات به نفع خودشون استفاده میکنه، از جمادات، از حیوانات، از گیاهان. کی اینا رو یادشون داده؟ که شما چگونه از این مواهب طبیعت بهره ببرید. کتاب طبی رو برمیداریم میخونیم، میبینیم مثلا 4000 گیاه رو این انسان ها شناسایی کردن. خدا به این آدم ها یاد داده که هر گیاهی چه خاصیتی داره، به چه دردی میخوره، چه دردی رو میشه باش درمون کرد. اینا رو کی یادشون داده؟ این کار خداست که این انسانها رو اینقدر ذکاوت و هوش و درایت بهشون داده. انبیارم به کمکشون فرستاده که بتونن بهترین استفاده ها رو از این مواهب طبیعت ببرن. این هدایت تکوینی عامه. این یه رقم هدایته که اینجا باید مطالعه کرد و ببینیم واقعا خدا چه لطفی، چه محبتی، چه عنایتی به این موجودات داشته که هر موجودی رو راه کمالش رو بهش یاد داده که این برد به طرف کمال. منتها غیر از انسان، موجودات دیگه به طور طبیعی به سوی کمال میرن، اما انسان یه ویژگی داره که حالا اونا رو عرض میکنه. دوم، هدایت تشریعی عامه، یعنی خدا به این انسان ها یاد میده که اگر بخواید دنیاتون تأمین بشه، آخرتتون تأمین بشه، با چیکار کنید؟ انبیا رو فرستاده، کتابای آسمانی رو فرستاده، اولیاء خودش رو فرستاده، برای این بشر قانون قرار داده. ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی خدا میدونسته و میدونه که تنها راه نجات بشر عدالته، و برای اینکه مردم بر مبنای عدالت زندگی کنند تا زندگی خوشی داشته باشند، خدا انبیا رو فرستاده، معجزات هم فرستاده، ولی کل قوم هاد، برای هر دار و دسته و گروهی راهنما فرستاده. برای خدا فرقی نمی کنه که در سوره مبارکه هل اتی می خونیم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمود انسان هیچی نبود، موجودی نبود به حساب بیاد. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، از نطفه زن و مرد آمیخته با هم انسان را آفریدیم. نبتلی، این انسان را آزمایشش کردیم. فجعلنا سمیعا بصیرا، برای اینکه بتونید از راهنمایی ما استفاده بکنید، شنوا و بینا قرارش دادیم که در قیامت وقتی بازپرسی ازش کردیم نگه نمیتونستم، خدا بگه تو که گوش داشتی، چشم داشتی، این نعمت ها رو به دادیم، نمیتونی بگوی نمیتونستم، دخل میتونستی بفهمی. انا هدینا سبیل، راه رو یادش دادیم، یعنی دیگه خواسته و خرجی نکردیم، همه ی انسان ها رو راه نشونشون دادیم. پیغمبر اسلام وقتی اومد راه راست نشون داد، هم به ابو جهل نشون داد، هم به سلمان فارسی. اما شاکرن و اما کفورا، ابو جهل کفران کرد، سلمان فارسی شکر این نعمت رو کرد. بنابراین مثل خورشید یا مثل باران، خورشید، نور خورشید رحمت الهی است، به همه جا میتابه، فرق نمیکنه تو کویر باشید یا اینکه توی یک باغ باشه، منتها کویر جذب میکنه، جذب نمیکنه، لیاقتش نداره. یه باغ میاد این نیروهای خورشید رو جذب میکنه، اون میوه ها رو تحویل میده. خدا هم این کار کرده، هدایت کرده، همه را راه نمایی کرده، اما شاکرن و اما کفور. این هدایت تشریعی، یعنی به صورت قانون، عامم از این قانون رو خدا به همه انسان ها به طور مساوی عنایت کرده، مثل باران که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بارون تو کویر میریزه، توی بیابانه، توی صحرای حاصل خیزم میریزه. رحمت خداست، رحمتی وسعت کل شعر، رحمت خدا رحمت واسعه است که فراگیره، متوجه لیاقت ها فرق میکنه. این هدایت تشریعی عامه. یه هدایت تشریعی خاصم داریم که هدایت تشریعی خاص کدومه؟ می‌فرماد من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که اهل عبادتن دستورات خدا رو میپذیرن، عمل میکنن، تلاش میکنن در راه خدا، اونا یه هدایتای ویژه دارن. حالا برای اینکه فرق بین هدایت تکوینی، هدایت تشریعی عام و هدایت تشریعی خاص معلوم بشه، یه مثال میزنم. یه کسی از شما میاد میپرسه، میگه که من میخوام برم روز جمعه از تخت فولاد، میخوام برم سر قبر مرحوم آخوند کاشی، میشه لطف بفرمایید من را راهنمایی کنی؟ یه وقتی که این بنده خدا به شما میگه از اینجا میری بیرون، میره سر خیابون، سر چهارراه، دست راست میری به طرف خیابون خاجو، از پل خاجو میری اون طرف، میری بالاتر تا میرسی مثلا به فرض کنید که گلستان شهدا، میری دست راست، میری دست چپ، اینجوری راه رو نشون میده. شما ممکنه راه رو به راحتی پیدا کنید، ممکنه هم از به درد سر بیفتید. یه وقت نه، این کار رو نمی کن. ماشینش رو میاره، شما رو سوار ماشین میکنه، صاف میبردتون سر قبر مرحوم آخوند کاشی. این دوتا فرقش چیه؟ اون اولی ارائه طریق است، راه رو نشون میده، ولی خودش همراه شما نمیاد. دومی ایصال الی المطلوب، شما رو میرسونه به هدف. تو این دومی دیگه گمراه نمیشید، راحت به نتیجه میرسید. کدوم از اینا بهتره؟ اون کسانی که جز عامه مردم هم خدا راه رو نشونشون میده، ولی دستشون رو نمیگیرد به هدف برن، میگید از این طرف برو، اگه میخوای موفق شی این راهه. یه وقت نه، خدا میاد بهش لطف میکنه و تمام این پیچ و خم‌ها رو خدا میگذرونه و اینو صاف میرسوندش به هدف که دیگه گمراه نشه. این ایصال الی المطلوبه. فرقش همینه. آدمای معمولی اینا بله تابش وحی الهی به وسیله پیغمبر بهشون میتابه، پیغمبر راه رو نشونشون میده. این قرآنی که نازل شده، این قرآن هم منافقین رو زیر پوشش تبلیغ قرار دید، هم مؤمنین را. منتها مؤمنین میرن به هدف میرسن، منافقین این راه رو که نشونشون دادن میبینن، میفهمن، دنبال نمی کنن، به هدف هم نمیرسن. اونی که ما دنبالش میگردیم تو نمازم از خدا میخوایم، از خدا میخوایم بگم خدایا پیغمبر فرستادی، کتاب آسمانی فرستادی، همه کارا رو کردی، راه نشون دادی، راه را هم راههایی که به ما نشوندی همه رو بلدیم، اما راه را بلدیم ما، ولی نمیریم، تنبلی میکنیم یا توفیق پیدا نمی کنی. خدایا کمکمون بده که ما را به هدف برسونی، مثل منافقی نشه که راه رو نشونشون دادی ولی به هدف نرسیدن. اینجوری نمی خواهیم باشی. اهدنا الصراط المستقیم. می خواهیم ما را ایصال الی المطلوب بکنی، دستمون رو بگیری، به هدف ما رو برسونی که دیگه گمراه نشیم. این مهمه، این ایصال الی المطلوبه، این به هدف رسیدنه که خدایا تو کارایی میکنی. یه وقت مثل ما رو مثل حیوانات قرار میده، به طور طبیعی یه راههای زندگی رو به طور طبیعی خب یادمون داده انجام میده، میخوابیم، بیدار میشیم، میخوریم، کارایی که طبیعی که انجام میده. یه وقت راه رو نشونمون میده اما دنبالمون نمیاد. یه وقت نه، دستمون رو میگیری، ما رو به هدف میرسونی. خدای ما اینه میخواه که دست ما رو بگیری به هدف برسونی. اما این تلاش میخواد. من جا هدفینا لنهدین لهم سبولنا. خب این انواع مختلف هدایت. حالا خدای متعال این راه نمایی که کرده، که عرض کردیم اینا مراتبی داره، اینا رو میخوام از قرآن در بیاریم، ببینیم خدا چه زمینه هایی رو بر ما ساخته که هدایت بشیم. آیا خدا ما را رها کرده؟ افنظر با انکم و ذکره صفحا. خدا ولمون کرده بشه که من هم مثل اون آدمی که اولاد پیدا میکنه در خونه رو باز میکنه اولادش رو ول میکنه تو کوچه، کجا رفتن، با کی نشستن، با کی برخاست کردن، با کی گفتگو کردن، کارش به این حرفانی. خدا اینجوره یا نه؟ ما را رها نکرده، تو بند زندگیمون دخالت کرده، برامون راهنما گذاشته، بهمون محبت کرده. خدا چیکار کرده برامون؟ اینا را اگه مطالعه بکنیم تو قرآن ببینیم خدا نهایت لطف را در حق ما کرده که ما قیامت از خدا طلبکار نباشیم. خیلی تعبیر قشنگی داره، لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. یا قرآن آیه دیگه میفرماد لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. خدا اون چرا که میتونه ما رو هدایت کنه زمیناشو مساعد کرده، اگر بیراه رفتیم گردن خدا نندازیم، بگویم خدایا تو همه لطفا را در حق ما کردی، اگر کوتاهیست مال ماست، ما مقصری. که دیگه انشاءالله اگر حیاتی و توفیقی بود این بحث هدایت که یه بحث بسیار عالی و مفید و روح قرآنه، انشاءالله تو هفته های آینده بیشتر براتون توضیح میدم. صلوات خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد جهت خسته نباشه خدمت آج آقا، یک صلوات جهت سلامتشون بفرستم. یکی از سوالاتی که داده شده در مورد این که سوال شده در روایات داریم که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان صراط مستقیم و فرقان تعبیر شده. راجع به این موضوع یه مقدار توضیح بفرمایید.
نظرتون عرض کنم که یعنی اگر اون راهی که امیرالمؤمنین رفته ما هم همون راه رو بریم، همون صراط مستقیم روش امیرالمومنینه، منتها این مطلب رو باید توضیح بدم. ما یه وقت میگم که فلانی عادله، یه وقت میگم فلانی عدله، عادل است یعنی صفت عدالت داره، ذاتیست که صفت عدالت داره، میگم عادلون. یه وقت میگم عدلون یعنی مجسمه عدالته. یعنی وقتی خواستیم که مبالغه بکنیم و بگیم که این در مرحله کمال عدالت است، بگم خودش عدل است، نمیگم عادله، میگم زیدون عدلون، یعنی مجسمه عدالت. یه وقت میگم علی راهنماست، یه وقت میخوایم مبالغه کنیم میگیم که امیرالمومنین خودش راه حقه، صراط علیین حق و نمسکو. این مبالغه در اینه، یعنی علی راه نماست، منطقه چون راه نمای کامله مثل این است که خودش اصلا راه باشه، اینجور تعبیر میکنن. بله.
یکی از سوالات دیگری که شده اینه که چگونه میتوان هدایت کنندگان از طرف خداوند را از غیر اونها تشخیص داد؟ منظور احادیثی که به ما رسیده است از کجا باید تشخیص داد؟
باز تکرار بفرمایید.
چگونه میتوان هدایت کنندگان از طرف خداوند را از غیر اینها تشخیص داد؟
بله، حالا این البته انشاءالله در هفته آینده ما وقتی آیات هدایت رو بررسی میکنیم مشخص خواهیم کرد که کیا ما را به راه راست هدایت میکنن و کیا ما را منحرف میکنن. میزان و ملاکش را از خود قرآن انشاءالله هفته آینده توضیح میدن.
سوال کردن تکوینی خاص کدام است و فرق آن با تکوینی عام در چیز، که ظاهرا در پایان بحثتون به این موضوع شما اون مسئله که زدین اشاره فرمودید.
تکوینی خاص و تو تقسیم بندی ما نبود.
نه.
گفتیم یا تکوینی عام یا تشریعی عام یا تشریعی خاص، تکوینی خاص نداشتیم.
سوال شده است که در قرآن کریم آیات متعددی است که از کلمه ما استفاده شده است، یعنی می‌فهمان ما تو را فرستادیم و امثال اینا، چرا نگفته من خداوند که چند تا
بله نیست؟ البته این علتش اینه که شخصیت‌های بزرگ برای اینکه عظمت خودشون رو اظهار کنند با کلمه ما تعبیر میکنند. ما گفتیم که سلاطین دعوشون این بود که برای اینکه اظهار بکنن عظمت خودشون رو با کلمه ما صحبت میکردن، ما دستور دادیم، ما فرمان دادیم. این یکی. مطلب دیگه این که خدا گاهی اوقات کارها را به وسیله انجام میده و اونجایی که خدا کارها را با وسیله انجام داده میفرماد ما. مثلا قرآن را خدا بر پیغمبر نازل کرده به وسیله جبرئیل و میفرماد انا انزلنا، ما قرآن نازل کردیم، یعنی ما، یعنی من پیام دادم به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر. این است که اینجا تعبیر ما میکنه. بله.
بله. سوال شده با وجود 124,000 پیغمبر و قرآن کریم و این همه آیات و بیانات، بازم میبینیم بشر به بیراهه میره، این علتش چیه؟
علتش این است که خدا میخواسته است ما این مسیر رو با اختیار خودمون بریم. اگر خدا اختیار به ما نمیداد و ما به طور طبیعی مثل بقیه موجودات یه راهی رو می رفتیم گرفتار این انحرافات نمی شدیم. ولی خدا می خواد با اختیار این کار را، یعنی این راه خیر را انتخاب کنیم. و پیداست که اگر خودمون با اختیار خودمون راه راست را بریم، این مقام والاتری به انسان داده میشه تا به زور بخوان ببرندش. خدا منت سر ما گذاشته، ما را بهمون اختیار داده، منتها ما اشتباهی که میکنیم از اختیارمون سوء استفاده میکنیم. و الا خدا نهایت لطف را به ما کرده که ما با پا خودمون، با اراده خودمون، با راه با انتخاب خودمون هدف رو پیگیری بکنیم تا مقام بالاتری پیدا کنیم. اونتا ما فکر بکنیم که مثلا حالا از اختیارم باید سوء استفاده بکنیم و بیراه میریم. اگر اختیار نداشتیم بیراه هم نمیرفتیم.
بله، باز سوال کردن که در موارد قرآن کریم می‌فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و در جایی می‌فرماید یذل من یشاء. اینو توضیح بفرمایید.
هدایت که کار خداست، اون که بحثی نیست. و اما زلالت برش اینه که یذل من یشاء یعنی راه را نشونش نمیده. وقت یه آدمیست که اون چنون لیاقت رو از خودش سلب کرده که خدا دیگه اینا لایقش نمیدونه که راه رو نشونش بده، وقت تعبیر میکنن به یه زلو. خدا گمراه میکنه یعنی راه رو نشون نمیده. چرا؟ این کاری کرده است که خدا دیگه راه رو نشونش نده، لیاقت از خودش سلب کرده.
بله، پرسیدن هدایتی که شامل حال انبیا و ائمه علیهم السلام شده آیا با انسانهای عادی تفاوت داره؟ اگر تفاوت داره آیا بین تمام انبیا و امامان بر مبنای ظرفیت وجودی اونها بوده و این ظرفیت به صورت جبری به اونها تعلق گرفته یا بر اساس اکتساب؟
اما که عرض کردم اینا من جا هدفی نال نهدی انام سبولنا، خدای متعال بی حساب چیزی به کسی نمیده. خدای آزمایش هایی میکنه و بر مبنای آزمایش ها و ظرفیت ها خدا بهشون لطف میکنه. و این ظرفیت ها اکتسابی است، یعنی پیغمبر قبل از اینکه به پیغمبری برسن ماها، مخصوصا ماه رمضان، در غار حرا مشغول عبادت بودن. اینجور نبود که همینطور بی مقدمه بهشون وحی بشه. ریاضت کشیدن، عبادت کردن، بندگی خدا کردن، کم کم این زمین ها درشون مساعد شد و بر مبنای جهادشون خدا بهشون لطف کرده.
بله، سوال کردن که چگونه میتوان به طور واژه‌ای با قرآن هدایت پیدا کنیم و از چه واژه‌هایی استفاده کنیم؟
بله، بهترین واژه همون خود هدایت هست که وقتی مشتقاتش رو بررسی میکنیم و با بقیه واژه‌ها هم آشنا میشیم. میگم این بحثیست که انشاءالله هفته آینده بهش باش برخورد داریم. انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد.
انشاءالله.
میرسیم بهش انشاءالله.
با سوال شده که چه کنیم تا در طریق گمراه نشویم و چگونه میتوان از قرآن بهره ببریم در حالی که ما آشنا به تفسیر و به کلام عرب نداریم؟
البته خدای میزانی بر ما قرار داده، فرموده است که اینی تار کنفیک و مستقلن، پیغمبر فرمودن اینی تار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو. تو دستتون به دامن قرآن و اهل بیت میرسه با هم دیگه گمراه نمیشه. البته اونایی هم که آشنا با عربی نیستن، تفسیر فارسی روان نوشته شده، از تفاسیر میتونن استفاده بکنن. ضمناً برای اینکه بتونیم از قرآن بهره بیشتری بگیریم و گمراه نشیم، خدا اهل بیت را هم در کنار قرآن قرار داده و پیغمبر فرموده است که تا این دو تا چیز رو بهش تمسک میکنی گمراه نمیشی.
بله، پرسیدن ما سعی میکنیم که بچه هامون رو در برابر قرار گرفتن در محیط گناه واکسینه کنیم، ولی حالا محیط مدارس و دانشگاه ها جوریه که خلاصش ما مقداری روی اونها میبینیم اثر گذاشته. ما چجوری بچه هامون رو بیشتر با دین و آیین و طریق هدایت آشنا بکنیم در این دوره و در این زمان؟
خب مراکز دینی هست با که بچه ها ارتباط با مسجد با روحانیت داشته باشن، خود به خود بیمه میشن. اگر بچه ها ارتباطشون با مساجد و روحانیت قطع شد، احتمال انحرافشون خیلی زیاده. باید کاری کرد که اینها روابطشون با این مراکز برقرار بشه تا بیمه بشن انشاءالله.
پرسیدن این الف لام میم اول سوره مبارکه بقره، این منظور چیه؟
اختلافاتی هست بین آقایان مفسرین که بعضی ها میگن نه، حروف رمزیه، مثلا الف اشاره به الله، مثلا لام اشاره به چیه، را اشاره به چیه، نه میگن رمزیه. ولی بیشتر آقایان مفسرین یعنی این الف لام را نه اخیراً کشف کردن، اشاره به این است که تو این سوره حروفی که به کار رفته بیش از همه الف است و لام است و را. این به اصطلاح اشاره به این مطلبه. بعضی هم میگن که قاعده این بوده که وقتی میخواستن یه سخنی را مطرح کنن و نظر مردم رو جلب کنن، یه حروفی رو به کار میبردن که مردم توجه کنن. مثلا مثل الان یه کسی میخواد سخنرانی بکنه، میگه آی مردم، این کلمه آی مردم رو میگه که نظر رو جلب کنه. این حروف رو هم به کار میبردن که نظر مستمعین رو جلب کنن، به آیات قرآن بیشتر توجه کنن.
آخرین سوال که مطرح میکنیم و جواب شما با اجازتون خودم میدم، گفتن که لطفاً موضوع سخنرانی جلسه بعدی رو اعلام بکنیم، که همونطور که حضرت استاد فرمودن قصد داریم که ببینیم خداوند متعال در قرآن کریم چه زمینه هایی رو و چه وسیله هایی رو برای هدایت ما قرار داده است. این موضوع صحبت جلسات آینده ماست. تا اینکه آماده بشیم حضرت استاد در حق هممون دعا بکنن، من تذکر رو بدم یک نرم افزار سیدی به نام یاس نبی مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است. کارهای گرافیکی قشنگی کرده، جذاب برای جوان ها، با 30% تخفیف به قیمت هر سیدی 1000 تومان. دم در وقتی خواستید خارج بشید میتونید تهیه بکنید. تا اینکه آماده بشیم و حضرت استاد دعا کنند در حق هممون، صلواتی خلق فرمایید.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد المهدي.